ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح شما بخیر. من امیر حسین راسخ هستم. نخستین بخش خبرهای امروز رو که مروری بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رئیس جمهور از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس در چند روز آینده خبر داد. رئیس مجلس موضوع اقتصاد را دغدغه نخست کنونی کشور دانست و تصریح کرد مهمترین دغدغه مردم معیشت، اشتغال، نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی کالاهاست. مسئول دفتر رئیس جمهور در نامه ای دستور رئیس جمهور را درباره بررسی مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد. وزیر صمت در سفر به دمشق علاوه بر افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران گفتگوهای متعددی با مقامات سوری از جمله نخست وزیر داشت تا همکاری‌های اقتصادی و صنعتی رو کشور افزایش یابد. در این سفر 4 سند همکاری نیز به امضا رسید. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت درگیری مرز هیرمند مجروحی نداشته و آرامش در مرز حکم فرماست. مذاکره کننده که ارشد کشورمان که برای دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین پایتخت اتریش حضور دارد با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. مرگ و میر روزانه کرونا در 14 استان کشور 0 یا 1 نفر شد. همزمان با انتشار سویه جدید کرونا، فناوران ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کیت تشخیص سویه اومیکرون شدند. یارانه معیشتی آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. وزارت ارشاد با لغو محدودیت‌های کرونایی سالن‌های کنسرت موافقت کرد. اسناد واگذاری حریم تالاب‌ها به وزارت نیرو باطل شد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت طبق قانون عرصه با اعیان جنگل‌ها، بیشه‌ها و مراتع، تالاب‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها ملی هستند و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور متولی اصلی آنها محسوب می‌شود. مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی پایه 12 در نوبت امتحانی دی را منتشر کرد. بر اساس این برنامه امتحانات نهایی پایه 12 از پنجشنبه 2 دی آغاز می شود و تا دوشنبه 27 دی ادامه دارد. همه امتحانات نیز ساعت 10 صبح برگزار می شود. پیکر شهید ابراهیم قائمی پس از 39 سال بر اساس آزمایش DNA شناسایی شد. این شهید 17 ساله تیر ماه سال 90 به همراه یک شهید گمنام دیگر در بدرقه باشکوه مردم و دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی تهران به خاک سپرده شد. پیکر شهید مدافع حرم محمد رضا بیات که سال 95 در حلب سوریه شهید شده بود صبح امروز در میدان ابوذر فلاح تهران نشیب می شود. پژوهشگر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین بار موفق به طراحی و ساخت چاپگرهای سه‌بعدی قطعات فلزی شد. با آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید، سازمان مدیریت بحران هشدار نارنجی صادر کرد. این سازمان بر لزوم آمادگی نیروهای امدادی و راهداری‌ها برای مواجهه با برف شدید و کولاک در ارتفاعات استان‌های نیمه شمالی کشور تاکید کرد. طوفان شدید محور آشخانه چمنبید در خراسان شمالی را بست. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مهار کامل آتش سوزی در جنگل‌های استان خبر داد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران و وزش باد در جاده‌های 30 استان کشور خبر داد. دریاچه ارومیه 2 میلیارد متر مکعب از حجم آبی خود را از دست داد. امیر جعفری مدال نقره مسابقات پارا پاور لیفتینگ قهرمانی جهان در گرجستان را کسب کرد. اعضای اوپک در 182 نشست خود کنگو را به عنوان رئیس سال آینده این سازمان انتخاب کردند. سازمان هواشناسی برای مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و کردستان بارش باران پیش بینی کرده است. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها هفته بامداد به استحضارتون خواهد رسید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 158 تا 162 از سوره مبارکه بقره با صدای استاد شهریار پرهیزگار و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی بیکران بر شما کاروانیان راه هدایت، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده می‌پردازیم. قرآن کریم در ادامه بیان معارف حقه الهی با اشاره به مناسک حج و سعی بین صفا و مروه در آیه 158 این سوره چنین فرموده است: صفا و مروه از شعائر خداوند است، هر که حج خانه کند یا عمره گزارد رواست که بر آن طواف برد، و هر که خیری را گردن نهد خداوند حق گزار و داناست. این آیه شریفه بیانگر این مطلب است که سعی بین صفا و مروه از شعائر الهی است. شعائر جمع شعیره است، به معنای علامت و نشانه. تفسیر شریف مجمع البیان در این باره می گوید: شعائر الله مکانهای معلوم و نشانداری هستند که خداوند آنها را محل عبادت خیش قرار داده است. بنابراین با توجه به بیان مذکور می توان گفت که شعائر هر مکتب ظروفی هستند که ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی آن مکتب را به گونه خاص شکل داده و آنها را در وجود خیش تجلیگر می سازد. به بیان دیگر، شعائر هر امت و مکتب عواملی هستند تا امتها و مکتبها از هم متمایز گشته و زمینهای لازم را برای استمرار وجودی آن مکتب آماده سازند. بنابراین شعائر ظواهری هستند که در پس آنها نبض حیات یک مکتب هماره می تود. پس بناچار برای دستیابی به حقیقت و روح نهفته در این شعائر می بایست به ورای ظواهر این امور دست یافت. با توجه به آیه مذکور، صفا و مروه که نام دو کوه کوچک مکه است از شعائر الهی و معابد حق تعالی می باشد، چرا که در این دو مکان توحید و توحیدگران به یاد می آیند و نور روح عبودیت حق در آنها متجلی است. حج در لغت به معنای قصد پی در پی و متوالی است، اما در قرآن و روایات به معنای اعمال و مناسک مخصوصی است که مسلمانان در وقت معینی در مکه انجام می‌دهند. اما عمره را در لغت به قسمت‌های اضافی ساختمان که موجب اتمام آن می‌شود می‌گویند. مرحوم تبرسی قدس سره را اعتقاد بر آن است که عمره از لفظ امارت به معنای افزودن اشتقاق یافته است. بنابراین با توجه به مبدأ اشتقاق آن و دیگر آیات قرآن در این باب می توان گفت که عمره عبارت از مناسکی است که از احرام در میقات آغاز و با طواف مکه و خواندن نماز آن و سعی بین صفا و مروه ادامه و با کوتاه کردن مو اتمام می یابد. با توجه به آیات و روایات در این باب، عمره مناسکی است که وقت مشخصی برای آن موجود نیست. گاهی آن را همراه با مناسک حج به جای می آورند و گاهی نیز جدا از آن. قرآن کریم در بخش دیگری از این سوره شریفه در آیه 159 می‌فرماید: کسانی که دلائل روشن و وسایل هدایتی را که نازل کرده ایم با وجود آن که در کتاب آسمانی برای مردم توضیح داده ایم نهان می‌سازند، خدا و لعنتگران لعنتشان می‌کنند. در شأن نزول این آیه شریفه، تفسیر شریف المیزان می‌فرماید: در عهدی که تورات نازل می‌گشت، تبیین آیات آن به واسطه عدم وجود وسایل ارتباطی سریع برای آحاد مردم ممکن نبود. بنابراین حضار و اندیشمندان قوم یهود واسطه بیان این آیات برای مردم زمان خود و دیگر زمانها بودند. اما گروهی از این دانشمندان به لحاظ منافع شخصی خود آیات بسیاری را کتمان و تحریف کردند و ناگزیر مردم به ورطه گمراهی و اختلاف افتادند. با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت که یکی از اسرار بزرگ گمراهی امتها در طی قرون و اعصار متفاوت همانا کتمان حق است. با کتمان حق دریچه های هدایت بر روی عامه مردم بسته خواهد شد و امتی واحده به واسطه آن مسیر اختلاف و تفرق را در پیش خواهد گرفت و این خود عامل بزرگی در جهت بازداشتن انسانها از مسیر تکامل فطری آنان است، چرا که انسانها طبعا خواهان حق و سعادت در پناه حق می باشند. این آیه شریفه با توجه به مطالب مذکور چون این افرادی را که موجب پنهان ماندن حقایق از مردم می شوند مستوجب لعنت و نفرین الهی می داند. البته قابل ذکر است که لعنت خداوند به سان هر نفرینی نیست، بلکه منظور این است که خداوند آنان را از سعادت و رحمت خیش دور می سازد. اما قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و تربیت انسانها در آیه بعد می فرماید مگر آنان که توبه کردند و اصلاح نمودند و آنچه را که کتمان کرده بودند آشکار ساختند، بر آنان ببخشایم که من تواب و مهربانم. در توضیح این آیه می توان گفت که یکی از روش‌های تربیتی در خور توجه قرآن کریم آن است که پس از هر تهدیدی روزنه امید و بشارتی را فراسوی انسان می گشاید تا افراد از رحمت واسعه الهی مأیوس نگردیده و به راه هدایت بازآیند. در این آیه از توبه و بازگشت انسان و خداوند تعالی سخن به میان رفته است. معنای توبه به گفته تفسیر المیزان مطلق رجوع را گویند. عبد و معبود هر دو توبه و بازگشت به سوی هم دیگر دارند، اما تفاوت توبه و بازگشت خداوند با توبه و رجعت عبد آن است که توبه عبد برگشتن به سوی خدا همراه با ترک معصیت و تصمیم عدم ارتکاب به آن است و توبه خداوند بازگشت به سوی بنده همراه با رحمت و مغفرت و همراه با توانا ساختن عبد نسبت به توبه است. قرآن کریم در ادامه مطالب پیشین در آیه 161 می‌فرماید کسانی که کافرند و کافر بمیرند لعنت خداوند و فرشتگان و مردم یکسره بر آنان باد، آنان جاودانه مورد لعنتند، عذابشان سبک نشود و مهلت نیابند. در این آیات از نفرین ابدی الهی سخن به میان رفته است. این نکته شایسته ذکر است که خلد و خلود را مکس طویل گویند. علمای لغت آن را عبارت از حالتی می دانند که در آن حالت شی از عوامل فساد بدور باشد. مرحوم تبرسی در تفسیر مجمع البیان خلود را به معنای دوام و بقا دانسته است. در توضیح خلود می توان گفت که قرآن کریم در موارد زیادی آن را در باب خلود و جاودانگی دوزخیان در دوزخ و همچنین جاودانگی بهشتیان در بهشت مطرح ساخته است. تفسیر عامه مفسران از مسئله خلود این است که خلود امری همیشگی و لایتغیر است. اما برخی از مفسرین با توجه به آیات 105 تا 107 سوره شریفه هود آن را مشروط به خواست و اراده الهی، استثناء پذیر و منقطع نیز می دانند. والله اعلم. بارلاها بر ما بندگان ناتوان خیش روزنه های نور رجعت و توبه را هماره گشاده دار، چرا که هر لحظه بیم لغزیدن من می رود. بارلاها توبه ما بندگان گنهکار خیش را در بارگاه رحمت واسعت پذیرا باش تا از ملکوت ایمان باز نمانیم. با امید به اجابت این دعا شما شنوندگان عزیز را تا برنامه دیگر به رحمت واسعی الهی می سپاریم. خدا حافظ شما.
به به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر به شما عزیزانی که صبح پنج شنبه پاییزی رو همراه با رادیو ایران آغاز کردید. در بخش اول برنامه ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 14 با شما همراه خواهیم بود، به این امید که آنچه تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. صبحی سرشار از تازگی و طراوت از آن شما باد.
تو جاده های مهزده تو مثل صبح صادقی، تنها تو میشناسی دلو، تنها تویی که عاشقی. هوای آسمون تو به دنیا بال و پر میده، نگاهت از چشمه نور به سایه ها خبر میده. منتظرای دیدنه آبر کوچه دلن، خونه دارن تو آسمون فارغ از این آب و گلن. منتظرای دیدنه آبر کوچه دلم، خونه دارم تو آسمون فارغ از این آب و گلم. آفتابی آشنا تو غربت زمونه ای، برای پرواز زمین تا آخرین بهونه ای، میرسی پیش پای تو غمای دنیا میمیرن، ترانه های خستمون از نفس چون میگیرم. منتظرای دیدنه آبر کوچه دلن، خونه دارن تو آسمون فارغ از این آب و گلن. منتظرای دیدنه آبر کوچه دلم، خونه دارم تو آسمون فارغ از این آب و گلم.
شش و 24 دقیقه و 24 ثانیه است. صدای ما را از رادیو ایران می شنوید. هر صبح می تونه شروعی تازه و دوباره باشه و با توجه به اون چه که در تاریخ اتفاق افتاده می تونه از این تجربه ها راهی باز بشه برای رسیدن به موفقیت های تازه، موفقیت هایی که ساده به دست نمیان اگر نگاهی داشته باشیم به اندوخته های تاریخی و مهمترین رویدادهایی که در دل تاریخ نهفته است. پنجشنبه 11 آذر ماه سال 1400 هجری خورشیدی به روایت تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنج شنبه 11 آذر سال 1400 هجری شمسی مطابق با 26 ربیع الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با 2 دسامبر سال 2021 میلادی است. 26 ربیع الآخر سال 465 هجری قمری، 978 سال پیش، عین الزمان قطان مرزی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی متولد شد. عین الزمان قطان مرزی همان گونه که از شهرتش پیداست در شهر مرو میزیست. وی در ریاضیات، فلسفه، ادبیات و طب مهارت بسیاری داشت، اما بیشتر به پزشکی علاقمند بود. عین الزمان در شهر مرو طبابت می‌کرد و در عین حال به پژوهش و تألیف نیز اشتغال داشت. کتاب معروف او کیهان شناخت در علم ریاضی است. یازدهم آذر سال 1300 هجری شمسی، 100 سال پیش، میرزا کوچکخان جنگلی به شهادت رسید. در سال 1919 میلادی قراردادی میان نخست وزیر وقت ایران وثوق الدوله با دولت انگلستان امضا شد که در صورت اجرا نفوذ انگلیسی‌ها در ایران بیشتر می‌شد. انعقاد این قرارداد استعماری زمینی حرکت‌های مخالف با دخالت انگلستان در ایران را فراهم کرد که یکی از آنها نهضت جنگل بود. میرزا کوچکخان رهبر نهضت جنگل اگرچه نخست به پیروزی‌های در گیلان دست یافت، ولی پس از چندی بر اثر توطئه عوامل نفوذی انگلستان چون احسان الله خان و جدایی و تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهایش پراکنده شدند. عاقبت خود میرزا نیز گرفتار سرما و برف شد و در حالی که نیروهای دولتی در تعقیبش بودند، او را نیمه جان یافتند و سر او را به نشانی پایان قیام جنگل برای رضاخان میرپنج بردند. دوم دسامبر سال 1956 میلادی، 65 سال پیش، فیدل کاسترو به یکی از سواحل کوبا وارد شد. فیدل کاسترو، مبارز استقلال طلب کوبایی، در سال 1953 میلادی قیام مسلحانه خود را برای آزادی کوبا با حمله به یک پادگان نظامی وابسته به ارتش آمریکا آغاز کرد. اما سربازان رژیم وابسته باتیستا این قیام را به شدت سرکوب کردند. 3 سال بعد در تاریخ 2 دسامبر سال 1956 کاسترو به همراه 80 تن از یاران و همرزمانش به یکی از سواحل کوبا وارد شد که این بار نیز همه آنان به جز 12 نفر کشته و دستگیر شدند. ولی فیدل کاسترو، مبارز خستگی ناپذیر کوبایی، به مبارزه ادامه داد و فعالیت تبلیغی زیادی بر ضد حکومت مرکزی به راه انداخت تا در سال 1959 میلادی توانست رژیم باتیستا را سرنگون سازد.